أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این پنکرم یه زحمتی نیست روشن کنید اگر آشون این طرف نمیخواستن که آشون میخواید به شرخه بالایشو بزنید، بالایش بزنید. نمیخواید به شرخه های چیز شما میخواید نمیخواید فرق نمیکنه بس میخواید. خیلی خوب. محضر مبارک اعزه ما یه موقع اصخایی میکنیم دیگه سر امروز داریم شروع میکنیم جهت فرمز که من یه بحث دیگه ای رو میخواستم مطرح بکنم که او در واقع یک نوع تتمه بوده، تکملهی بود بر بحث شهرت، لیکن باز حالا قبل از بحث منصرف شدم گفتم حالا ادامه اون بحث ضرورت رو داشتیم عرض بکنیم بعد اونو بگیم. رضا این تدویب و ترتیب و چینش بحث خود من رو معطل کرد، دیر شد آمده. خب در باب ضرورت صحبت میکردیم دیگه، حالا اهم مطالبی که لازم بود در باب ضرورت عرض بکنیم رو محضر مبارکتون تقدیم کردیم و گفتیم. اما عنوان دیگری که در ادامه عنوان ضرورت خوب است که بهش پرداخته بشود و بهش اشاره بکنیم عنوان تسالم هست، به جهت قرابتی که میان تسالم و ضرورت وجود دارد. لذا گفتیم هم این عنوان تسالم رو در ذهن ضرورت بگیم، هم این که اون قسمت‌هایش هم که مشترک هست، یه سری امور مشترک هم دارن، اونها رو هم اینجا مورد اشاره قرار بدیم. خب تعبیر تسالم در کتب فقهی این عنوان زیاد دیده می‌شود. مثلا میگن که الامر متسالم علیه، یا تعبیر میکنن الامر متسالم فیه. گاهی گفته میشد قد تسالم علیه الفقها. احیانا با تعبیر دیگه میگن که باز همین تسالم منظورشون هست، مثلا میگن آه این ارسال مسلم میشود، یا در کتاب ها اینطور مینویسن، مینویسن من المسلمات المرسله، از اون مسلماتی که دیگه اینا ارسال مسلم شدن. به این بین تعابیر و عبائر گوناگونی که همگی مشیر به یک معناست، همش دارد همین معنای تسالم رو و متسالم بودن این یک مسئله و حکم رو مورد تأکید قرار میدهد. اگر در ذکر شریف آیان باشد، در قواعد فقهیه اونجا هم معمولا یکی از ادله‌ای که برای اثبات قواعد فقهیه ذکر می شود این هست که قواعد فقهیه مورد تسالم هستند. حتی خود ما در تعریفی که برای قواعد فقهیه ذکر کردیم تو بعضی از نوشته‌هامون آوردیم، اونجا این تعبیر تسالم رو آوردیم، گفتیم اینا قواعدی هستن که معمولا مورد تسالم هستن، مورد تسالم هستن. خب این تسالم چیه؟ رابطش با عناوین دیگر مثل اجماع و غیر و ذالک چیست؟ حجیتش چطور هست؟ و اقسامی دارد یا نه؟ همون ابحاثی که درباره ضرورت گفته شد اینجا هم قابل ذکر است. حالا به اجمال عرض میکنیم دیگه، حالا با اون شکل نه، ولی خودتون هم میتونید برگردونید به اون موارد. اولا عرض کنیم که تسالم هم مثل ضرورت و ضروری این مضاف واقع میشه. همچنان که ما ضرورت دین داشتیم، ضرورت مذهب داشتیم، اینجا هم ما تسالم مسلمین یا تسالم شیعه داریم. این امری متسالم است عند المسلمین یا متسالم است عند الشیعه. مثلا همچنان که اونجا ضرورت فقه و ضرورت عند الفقها داشتیم، اینجا تسالم فقها داریم. این تعبیر میاد. خب اگر تسالم به مسلمین نسبت داده بشود، این همان ضرورت دین است، یا امریست ضروری من ضروریات دین. و اگر تسالم به شیعه نسبت داده شود، این همون ضرورت مذهب است. پس دیگه ما بحث نمی کنیم، همون حرفا همجا تکرار میشه. اما گاهی تسالم به اصحاب نسبت داده میشه، گاهی تسالم به فقها. این معناش چیه؟ تفاوتی دارن یا نه؟ طبیعتا اینجا دیگه بحث کبروی نیست، بحث صغروی است، ناظر به تتبعی است که شما داشته باشید از بیانات فقها و ادبیات فقها و ادبیات فقهی. ببینید آیان میگن تسالم اصحاب و میگن تسالم فقها، این فرقی دارد یا نه؟ بعضی که اساسا تفاوتی نمیگذارم، من خدای نکرده میخوام متهم بکنم این دسته رو به کم دقتی، به هر حال ولی مسامحه ای دارن دیگه، حالا یا شاید تعمد دارن که فرقی نگذارن، فرقی احساس نمی کنن، فرقی هم نمیگذارن. انسان میبینه که اینا رو به یک معنا به کار میبرن. برخی تسالم اصحاب رو مهمتر از تسالم فقها میدونن، بعضی تسالم فقها رو مهمتر از تسالم اصحاب. مثلا این خود کار رو سخت میکنن، یعنی تو بیان بزرگان آدم باید اول ببینن این ها مرادش چیه. آنچه که بنده الان توضیح میدهم و بیان میکنم طبیعتا یکی از این احتمالات سگانه هست که به نظر میاد یه مقداری از اون دو احتمال دیگه قوی تر باشد. احتمال اول این بود که تسالم فقها تسالم اصحاب به یک معنا باشد، که عرض کردم این حالا خالی از مسامحه نیست. احتمال دوم تسالم اصحاب مهمتر از تسالم فقها باشد، و احتمال سوم تسالم فقها مهمتر از تسالم فرمایید که اصحاب باشد. خیلی خوب، ما این احتمال سوم رو توضیح میدیم، ولی منکر اون دو شق دیگر هم نیستیم، چون میگم اونا هم گاهی اوقات تو لسان فقها در مثلا در لسان شفاهی در درس و بحث ها گاهی اوقات اینطور به کار میره، جا به جا به کار میره، یه چیز از این قبیل. خیلی اینجا نه آیه‌ای داریم نه روایت داریم نه نصی داریم که بخوایم مورد نصی است، اینکه امام معصوم منظورش چی بوده، این چیزا نیست، این اصطلاح فقهی است. اون چیزی که برای ما مهم است این است که چون ما در درس اصول در حقیقت روش شناسی اجتهاد رو داریم فرا میگیریم، میخوایم به کتب استدلالی مراجعه بکنیم، با این تعبیر مواجه میشیم، ببینیم آیا این تعبیر تعبیری است که ارزش فقهی و اجتهادی دارد. یعنی اگر ما در لسان بزرگان با این تعبیر مواجه شدیم، آیا جدی بگیریم این تعبیر رو یا نه از کنارش مرور کرام داشته باشیم. خب بنابراین اون شق سوم که بگیم که تسالم فقها مهمتر از تسالم اصحاب است، اون وقت اینطور معنا میشه که بگیم تسالم اصحاب توافق میان مشهور فقها عبارت است از تسالم اصحاب. بر این اساس تسالم اصحاب چیزی بیش از شهرت نیست. اگر گفتن این امر عند الاصحاب متسالمون علیه است، متسالمون فی است، یعنی مشهور است. اون وقت هرچه درباره شهرت گفتیم اینجا تکرار میشه. شهرت چه جایگاهی داشت؟ به لحاظ سند روایت، شهرتی که زمینه روایت باشد. به لحاظ سند جابر است، کاسر است. به لحاظ دلالت چه خاصیت دارد؟ شهرتی که مجرد از روایت و نص است، با اعمال همون قواعد اجتهادی و تفریعی و استنباطی حاصل شده است. اون چه جایگاهی دارد؟ همون حرفا عیناً اینجا تکرار میشه. حرف دیگه ای وجود ندارد. اما تسالم فقها برابر این اصطلاح تسالم فقها عبارت است از توافق میان همه فقها بر سر یک حکم، به صورتی که اصلا سؤال، تردید، انقلت و قلت و اشکال و ایرادی در این حکم برای فقیهی از فقها به ویژه فقهای بزرگ وجود ندارد. در بس پذیرفتند، در بس تلقی به قبول کردند. این فرد از تسالم با ضرورت فقه مساوق، بلکه مساوی است. نه تنها مصداقا اشتراک دارد و وحدت دارد، بلکه حتی بگیم مفهومش هم و معناش هم همونه. آنچه که به نام ضرورت فقه میخوانیم در حقیقت همین از تسالم عند الفقها هست به این معنا. و طبیعتا از اجماع بالاتر و معتبرتر است. و وقتی گفتیم از اجماع بالاتر و معتبرتر است، دیگه وضعیت اون نسبت به شهرت و لاخلاف و اینام دیگه مشخص میشه، به طریق اولا دیگه از اون بالاتر است. امور متسالم مثل ضروریات، یا بگیم تعامل با امور متسالم مثل ضروریات، تعامل با اصول موضوعه است. وقتی یه امری از امور متسالم عند الفقها باشد، ما دیگه به عنوان اصل موضوعی باش برخورد میکنیم، در بحث میپذیریم، بحثی درش نمیکنیم. بحثی در اصول موضوع کسی بحث نمی کند دیگه، اینجا هم بحثی نداره. خب یه نکته ای عرض بکنیم که این تسالم عند الاصحاب، آیان حواستون باشد باز خود کلمه اصحاب اینجا تعابیری دارد، در جاهای مختلف اصحاب یه معنا دارد. گفتش که حاج شیخ به کی میگن؟ گفت کجایی شما؟ قم یا نجف؟ هر جا وقت فقه یا فلسفه یا عرفان مثلا، هر جا خواهد شیخش با اون دیگه آخون در فقه و آخون در فلسفه فرق دارد. نتا آخون در هر کنون برای خواهد آخون جدایی دارن. عرض مخواهد کنون که شیخ اکبر مثلا اینجا باشد اونجا باشد، هر کنون فرق ما خواهد شیخ در قم عاشق عبدالکریم حائری مؤسسه حوزه، یا بگم احیاگر حوزه قم است. حاج شیخ در نجف مرحوم محقق اصفهانیه، محقق اصفهانی در نجف حاج شیخ میگفتن. نه هر چه بفن حاج شیخ بر خودش دارد والا شاید اون دیگه حضرت عالی هست، اون دیگه من در جرم نیستم. اونجا همه حاج شیخ هم، همه حاج شیخ هست، مگر که سید باشه. بله بگذاریم برسردی، اونجا حاج سید بگذاریم برسردی. اصحاب هم این واضح هست دیگه، وقت شما در علوم حدیث و در علم رجال میگید اصحاب، مرادتون روات و راویان اهل بیت. گاهی در علم فقه هم میگید اصحاب، منظور فقها هستش. اینم غفلت نشه ازش، گرچه واضحه منتها گفتم تذکرن عرض کردیم خدمت. خب ادامه اون توضیح تسالم فقها. امر مورد تسالم فقها یعنی امری که همه فقها از صدر تا ذیل همگی تماما با این امر به گونه ارسال مسلم، یعنی امری که بدون چون چرا مورد قبول است و هیچ اختلاف یا حرف و حدیث در اون نیست، برخورد کردند. هر چه از فقها ما داشتیم که الان اینطور است. نسبت به آینده چطور؟ یعنی مثلا میگه آخه بعضی دارن که متسالم عند الکل، عرض مخاطبتون که از گذشته تا آینده، تعبیری طور هست مثلا اینگه متسالم عند الکل از گذشته تا آینده، میگه آخه شما آینده را از کجا دیدی مثلا خبر داریم؟ بیان اینه، میگن آخه ببینید تسالم معمولا در جایی مطرح میشود که اختلاف در این مسئله از جانب فقها عادتاً مستحیل است. البته فقها اگه فقیه باشن دیگه باز هست، از جانب فقها عادتاً مستحیله، لذا درباره فقهای آینده و آتی هم میتوان حکم به قبول و عدم اختلاف اونها در این مسئله کرد، که ما بگیم که در این مسئله اختلافی وجود ندارد. از مثلا که حتی آیندگان و اونام که لتالی بعدن خواهن آمد، اونا هم اگر فقیه باشن در این مسئله اختلاف نمی کنن، مسئله رو برخورد می کنن به این شکل می واضح. خب طریق وصول به این چجوری است؟ این از جمله اون ابحاثی است که مشترک است با بحث ضرورت. کسی بگه آه طریق وصول به ضرورت فقه و تسالم فقها ها چیه؟ چون قرار رایی شده که تسالم فقها ها رو ما هم معنای با ضرورت فقه در نظر بگیریم. خب یک راهش احاطه و اطلاع از آراء همه فقها هاست. انسان بره همه کتب فقهی رو ببیند، ببیند که اینها چجوری برخورد کردن با این مسئله و برداشتشون چی هست از این مسئله. این یه راهش. راه دیگر این هست که اگر از همه فقها هم اطلاع پیدا نمی کنیم و عادتا هم شاید خیلی سخت باشد که انسان میخواد آراء همه فقها رو در یک مسئله ببینه، لااقل سیره اهم فقها و کبار فقها عند البحث و الاستدلال رو ما مورد بررسی مطالعه و مداقه قرار بدیم و مشاهده بکنیم که این بزرگان در این مسئله اصرار و اهمیتی بر استدلال و مناقشه ندارند. خیلی تأکید ندارند که استدلالی صورت بگیرد، برای مناقشه هم اهمیتی قائل نمیشند. به همون تعبیری که میگم ارسال مسلم میکنم، ارسال مسلم میکنم و این رو بدون انقلت و قلت تلقی به قبول میکنند. جالبتر این که حتی ذکر ادله ام از آیات و روایات هم براشون جنبه تبرک و تیمن داره. یعنی اگر آیه و روایتی رو میگن، میگن آه تبرکن و تیمنن، ایشان تا آیه و روایت هم بخانیم، وگرنه این مسئله جای بحث ندارد. شما ببینید در فرض رو فرمایید که ضروریات چگونه برخورد میکنه. احیانا مثلا فرض کنید که واسه حرمت غیبت فرض، حرمت زنا، حرمت ظلم، حرمت یا وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب چجور برخورد میکنم؟ ممکنه آیات روایتی بگن، اما عمدتا نظرشون هست این جنبه تبرکی تیمنی دارد، نه اینکه میخوان با این آیات روایت مسئله رو اثبات بکنن. بله ممکنه آیات روایت رو ذکر میکنن برای اینکه بعداً به او استناد بکنن که ابعاد مسئله، ابعاد حکم مشخص بشه. عمدتا فل جمله مثلا وجوبش یا حرمتش از ضروریاته. امر متسالم عند الفقها هم اینطور هست. ما بگیم ما وقتی سیره لااقل کبار فقها رو، حالا بگیم همه فقها رو دسترسی نداریم، اما اون مقداری که دسترسی داریم یا کبار فقها رو نگاه میکنیم، میبینیم به این مسئله که میرسن دیگه استدلالی نداره. من تقاضا میکنم سروران معظم نور چشمان عزیز آیان فضلا و طلاب به این توجه بفرمایند. این که عرض میکنیم فوق العاده مهمه. ما الان در یک زمانی قرار گرفته ایم که یک گسستی میان نسل جدید طلاب و بزرگان وجود دارد. یعنی بزرگان ما اینقدر سرشون شلوغه که اون ارتباطات نزدیک و بین الاستینی رو نمیتونن داشته باشن با طلبه ها، و طلبه ها از بس جمعیتشون زیاد شده. بابا حوزه علمی نجف با اون عظمتش در اوج خودش که دیگه بالاترین سطح حوزه های علمیه بوده است و دیگه در اوج تاریخ خودش، مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش این 5000 تا طلبه داشته، 5000 تا طلبه، و با این همه مجتهد، با این همه فقیه. بزرگانی ما نمیخوام نام ببریم که دیگه از خیلی دیگه اینا بزرگن و جلوه دارن و درسشون تشکیل میشه، دو تا طلبه داشتن از بزرگان ما، دو تا طلبه داشتن، طلبه نمیرسیده، تقسیم میشه میکردن فکر کردن قسمت اون ویزا اصلا هستیم که نمیرسیده، طلبه در کار نبوده. مثلا نجف تو دیگه آخرین مرحلش که دیگه شلوغترین سطح مثلا فرسونی که ما نگیم نجف بوده است، دو تا درس شلوغ داشته مفصل که افراد شرکت میکردن، یکی درس آیت الله خویی، یکی درس شهید صدر. اینا حدودن مثلا 400-500 طلبه داشتن هر کدومشون که دیگه نه شلوغترین درس ها بوده، اعظمی که دیگه نام نمیخوایم الان جز مراجع نجف هستن، اون موقع اینا طلبشون دو تا طلبه بوده. این زمانی که شهید صدر 500 تا طلبه داشته، نه دو تا طلبه داشته. از مسئله که دیگه خودتون بفهمید که چه جوری بوده قصه. بگذاریم که الان خوب از مراجع هستن در نجف، خب ما احترام براشون قائل هستیم. من تو میخوام بگم نمیاسه من ناخودی که بهشون نمیرسیده. طلبه درس خارج خود اعتماد محدودی بوده. همینا عمدتا درس آیه خویی، درس آیه صدر میرفتن. به کسی چیزی نمیرسید. یا در قم، در قم دو درس شلوغ اصلی زم اواخر عمر آیت الله بروجردی، درس آیت الله بروجردی بوده، درس امام خمینی. این دو تا از شلوغ‌ترین درس‌ها بودن اواخر عمر آقای بورژردی. و آقای بورژردی که از دنیا می‌رود، شلوغ‌ترین درس قم علی اطلاق درس امام بوده، ها، که بودن 500 تا شاگرد داشت. بودن 500 شاگرد داشت. از مزارتی که الان چند تا درس بالای 1000 نفر ما شاید تو قم داشته باشیم. چقدر درس مثلا 700 نفر، 800 نفر، 1000 نفر در قم وجود داشته باشد و شاگردان کاملا با هم دیگه مختلفن. این نیست که مشترکاً تو درس همه، نه، اصلا توی هر آقای سیستم برای خودش داره. میخوام بگم این ارتباطه برقرار نمیشه. طلبه هم اینقدر ماشاءالله الان گرفتارن و مشغولیت دارن و هزار جا خودشون رو خیسوندن، یعنی هزار جا کار دارن، اصلا معذرتون که همزمان دانشگاه دارن میرن، نه فلان جا مشغول هستن، ظهر سه جا نماز دارن، اصلا وقتی که و همسا در تهران دارن طلبه های اینطور دیگه، امر عادی که طلبه سه جا نماز داشته باشه این روال عادی، اصلا وقتی که بر تقدیر نمیرسن اینا رو بگیرن. فلذا نتیجه این میشه که ما طلبه سر درس خواهی خواهد بودند که آقا ما تعجب میکنیم آیت الله فلانی مثلا فلان فقیه بزرگ کتابش میدیم، چون استدلالش خیلی ضعیف بود. میگیم چطور؟ ایشون اصلا حرفی نزده، همتون راحت پذیرفته بود. خیلی ایشون پیداست کردم ضعیف بوده راز فقیه. نه آقا تو اصلا بفهم مطلب رو. این جزء امور متسالمه است، این جزء امور من المسلمات المرسله است. اینطور برخورد کردن، این عدل و دلیله، لازم نبوده استدلال بکنه. دقت بکن چه از ضعف فقه او نبوده، از ضعف اطلاع جناب عالی که خبر نداره این امر از چه اموری است. لذا این رموز رو و این مسائل رو سعی کنیم که فرا بگیریم. حالا ان شاء الله تعالی این درس که منعقد شده است بتوانیم بخشی از این مسائل رو منتقل بکنیم. بگذاریم راه اثبات شیا هم ضرورت و هم تسالم، راه اثبات ضرورت و تسالم عند الفقها رو گفتیم. یا برود همه آراء رو ببیند، یا لااقل اهم فقها و کبار فقها رو برد ببیند، ببیند تعامل اینها با این مسئله به چه رحمی است، آیا همینطوری میپذیرند و اگر دلیل هم میارن جنبه تبرک و تیمن دارد یا نه استدلال میکنن، نقاش میکنن و چیزهای از این قبیل. خب این تسالم عند الفقها راه اثباتش این شد، راه وصولش این شد. اما راه اثبات ضرورت و تسالم عند المسلمین و عند الشیعه چیست؟ هم ضرورت و هم تسالم. این دقیقاً راهش همان راهی است که در باب اثبات سیره متشرعه ما متعرض شدیم. الکلام الکلام لا نکرر ولا نعید، همون حرفه. چطور سیره متشرعه رو ما اثبات می‌کردیم؟ پس همون طریق پنج مرحله‌ای بود. چه بود؟ همونا که اون بحثی که اونجا مطرح بود. اینجا دقیقاً از همون راه میریم برای اثبات ضرورت و تسالم عند المسلمین و عند الشیعه. یه نکته دیگه، آقا حجیت تسالم، بالاخره تسالم حجت هست یا نه؟ از عرائض قبل از این تقریبا این مطلب واضح شد که همچنان که در باب ضرورت ما میگیم، اینجا اونو میگیم که تسالم مثل ضرورت، این به اصل مذهب و شریعت انگاری باز میگردد و بفرمایید که به نوعی میشکفت که همبسته هست با اصل ضرورت باشه، اوضاع اصل مذهب و شریعت. رضا حجیت از حجیت اونم بحث نمیشه، حجیتش بدیهی تلقی میشه و کسی به دنبال مدرک امری که بر روی اون تسالم شده نمیگرده. چرا؟ برای اینکه مدرک اون در کل فقه و احکام شریعت پراکنده است و اعتبار اون به اعتبار اصل فقه و شریعت. فلذا فرض کنید حالا اون مسئله که مثال میزدیم اگر در ذهن آیان باشد، در باب ولایت فقیه عرض میکردیم که مثلا ولایت فقیه رو بزرگانی فرمودن که این ولایت فقیه از ضروریاته. خیلی خوب میگیم چطور شما میگین از ضروریاته؟ یا فرمان از مسلماته، ارسال مسلم کردن، چطور از مسلمات، از ضروریاته؟ میگن کل فقه شاهد است بر ولایت فقیه، ما لازم است دلیل خاصی اقامه کنیم. اگر شما سراسر فقه رو بگردید، ادله رو ببینید، احکام رو ببینید، مجموعه از شریعت که به دست آمده استنباط شده رو بررسی بکنید، خودش دلت فریاد میزنه که آقا ما چیزی به نام ولایت فقیه داریم. این پخش پراکنده است. یا احیانا بزرگانی که در قدیم در قدما استدلال نکردن چون نیازی نمیدیدن، ارسال مسلم میکرد، اون واضحه دیگه، مگر میشه کسی با فقه آشنا باشد اینو نفهمد؟ اون تعبیر صاحب جواب که ما ذاق من طعم الفقه شیئا، اینجا معنا پیدا میکنه. میگه اگر کسی طعم فقه چشیده باشد، این میفهمد که این مسئله وجود دارد در فقه شیعه، چیزی به نام ولایت فقیه وجود دارد. این اینجا معنا پیدا میکنه و در حقیقت اینجا به ذهن میاد. خب اینم تسالم که در ذیل ضرورت عرض کردیم و به نوعی یک نوع بند
خاطره تعریف
کردن
که تو از شریعت تعریف کردن بله بهش
به واسطه
که همین مفهوم تو دست
رفت ها واقعا از مدعا این هم حرف خوبش هم حرف بدیه اینکه حرف خوبیه به این معنی که ما گفتیم یعنی چی؟ یعنی نیاز نمیدن استدلال کنن. اینقدر مطلب در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی اینقدر واضح بوده که مهد که جناب صاحب جواهر همین بود لا تحتاج و ادله، اصلا نیاز من دلیل نیست. ایشون استدلال هم کرده است و جالبه صاحب جواهر استدلال میکنند لکه تصریح هم میکنند استدلال لازم نداره. درسته من استدلال کردم اون این استدلال لازم نداره. دقت کنید چه ارزش کنم. حالا به هر تقدیر اون بیان صاحب جواهر این است. بله اگر به این معنا بگیم درسته، اما اینکه بگیم نه مراد این باشد مثلا جدیدی ها دلیلی ندارند و اول مفروض گرفتن رفتن سراغ بحث، نه این به این بیان درست نیست. اما اگر به این معنا بخواد بگیم فقهای شیعه در طول تاریخ اینطور بوده برخوردشون به این بیان میشد گفت بگیم درسته و از قضا همین هم نکتهشه که یعنی اینقدر این امر واضح بوده و مسلم بوده که خودشون نیازمند این نمیدیدن که بخواهن استدلال بکنن. خب ما چند دقیقه هنوز وقت داریم، اون مطلبی که میخواستم امروز بگم که حالا به تأخیر انداختم ان شاء الله فردا عرض بکنیم از مرحوم آیت الله خویی، فقط من یه مقدمه رو عرض بکنم بعد ان شاء الله اون مطلب آیت الله خویی رو به قید حیات توفیق فردا عرض بکنیم که اون در حقیقت در تتمه بحث شهرت شما باید در نظر بگیرید. ببینید این یک تعبیری وجود دارد درباره کسانی که با پیامبر خدا به نوعی مرتبط بودند. گذشته از اهل بیت پیامبر خدا که اینها عین پیامبر خدا هستند، نفس پیامبر خدا هستند، اشخاص دیگری که با پیامبر خدا مرتبط بودند رو که کسانی هستند که زمان رسول الله صلی الله علیه و آله رو درک کردند، ایشون رو ملاقات کردن و مدتی در خدمتشون بودن، اینها رو اصطلاحاً میگن صحابی پیامبر و میگن اینها جز اصحاب پیامبر هستن. نسل بعد از اینها، نسل بعد که میگن چه به لحاظ رتبه چه به لحاظ زمان، به لحاظ زمان این کسایی که بعداً متولد شدن، به لحاظ رتبه کسانی که به لحاظ سنی سنشون میخورده پیغمبر رو زیارت بکنن اما توفیق نشده است که پیغمبر خدا رو زیارت کنن. فرض اون داستان در مورد اویس قرنی گفته می شود که نتونست پیغمبر رو زیارت بکنه، خب از این قبیل که حتی تا شهر پیامبر هم آمده است نتونسته، یا نه کسانی که حالا نیامدن اومد اون زندگی میکردن در اون زمان اما بالاخره پیامبر رو ندیدن. پس نسل بعد از صحابه به لحاظ زمان یا رتبه که مستقیما محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو درک نکردند ولی اصحاب ایشون رو دیدن و درک کردن رو تابعین مینامند، به اینا میگن تابعین. اشخاصی که نه تنها رسول الله صلی الله علیه و آله بلکه حتی زمان اصحاب ایشون رو هم درک نکردن و صحابی پیامبر رو هم ندیدن و در خدمتشون نبودن اما در عوض اینها زمان تابعین رو درک کردن و در خدمت تابعین بودن رو میگن تابعین تابعین. دیگه اینو ادامه نمیدیم چون سه تا چهار تا بچه و تا اینجا معمولا یه صحابی داریم، یه اصحاب داریم، یه تابعین داریم، یه تابعین تابعین داریم. این تعبیر معمولا در کتابها، کتب تاریخی، کتب روایی و غیر ذلک به کار میره. خب حالا با توجه به اینها ما میتونیم با تعابیری نظیر این تعابیر اینطور بگیم، بگیم مجتهدین، مستنبتین و فقهای صاحب فتوایی به عنوان فقهای متقدم و قدمای از فقها نامیده میشند که نسبتشون با اهل بیت علیهم السلام نسبت اصحاب تابعین و یا لااقل تابعین تابعین باشد. این بیشتر کمک میکند به ما که بفهمیم که قدمای اصحاب و قدمای فقها اینا چه جایگاهی داشتن، همچنان که صحابه چه جایگاهی داشتن اینا چه جایگاهی داشتن. از اینجا میخوام به این نقطه اشاره بکنم که دیگه از اون تمام بکنیم مقدمه باشد در اون فرمایش آیت الله خویی که انشاءالله فردا خواهیم خوند و بررسی میکنیم ببینیم که چه استفاده از کلامشون میکنیم. و اون این که ما وقتی میگیم شهرت قدمایی در مقام دلالت یابی جایگاه مهمی دارد و اگر مرجع نیست لااقل مرجح است آن هم مرجح قویی، این حرف یک سخن جزافی نیست، یه امر کاملا عقلایی است. هر کسی که اهل تأمل باشد، اهل تتبع باشد، این خیلی خوب میفهمه. بالاخره کسانی که نزدیک یا خودشون شخصا در فضای تخاطب با اهل بیت بودن یا نزدیک به فضای تخاطب بودن و مستمعین و مشافهین و مخاطبین مباشر اهل بیت و مستقیم اهل بیت رو دیده بودن و درک کرده بودن، اونها رو دریافت کرده بودن از اونها که چیا ائمه علیهم السلام از این کلاماتی که فرمودن چه مرادی داشتن، مراد جدیشون چی بوده، مدلول تصدیقی ثانی کلامشون چی بوده، طبعا اونها فهمشون اولاست مثل فهم ما. این به این معنا نیست، خوب اینات بفرمایید، این به این معنا نیست که ما حجیت و ظهور رو بخوایم زیر سوال ببریم. یعنی اگر لفظی در معنای ظهور داشت، اما ظهور تصوری و ظهور تصدیقی، دقت بفرمایید چه عرض کنم، ما نمیخوایم بگیم اگر لفظی در معنای ظهور داشت، اونگاه ما ظهور رو بزنیم کنار بریم بچسبیم به فهم قدما. چرا نمیخوایم اینو بگیم؟ به جهت این که ظهور دارای حجیت، ظهور عرفی دارای حجیت هست، اما فهم قدما گفتیم حجیت ندارد، مرجح است. مرجح است. فهم قدما میتواند به ما کمک بکند در رسیدن به ظهور و استظهار، کمک ما میکنه، یعنی مساعد است، کمککار است برای این مطلب. ما چرا میگیم بریم بستر صدور روایات رو ببینیم؟ چرا میگیم بریم فهم قدما رو ببینیم؟ تا بتونیم ظهور عرفی حین صدور الکلام رو کشف بکنیم، ببینیم زمانی که امام داشته میفرموده این مطلب رو، ظهور عرفی این کلام چی بوده. و شما میدونید که اون ظهور عرفی حجیت دارد که مربوط به زمان صدور کلام باشه، نه امروز. زمان معصومین چه صدوری، چه کلام، چه حجیت، چه وضوحام، چه ظهوری در چه معنایی داشته است، هر نظرتون که این حجیت دارد و ارزشمند هست. خب فلذا وقت ما تمام شد، فلذا علیه قبل این مقدمه برای بیان اطلاع خویی که انشاءالله خواهیم خون، این هم داخل پرانتز عرض کنیم، فلذا اینی که حالا چند روز قبل، یکی دو روز قبل، یکی از بزرگواران یه نوشته ای رو آورد نشون من داد، ظاهرا تقریر یکی از آیانیست که آیان محترمیست که الان در قم مشغول تدریس خارج اصول هستن، که ایشون هم از تلامذه استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی بودن، گرچه خب اقدم ما بودن از در استفاده از مرحوم آیت الله تبریزی، ولی به هر حال ایشون یک بیان خیلی تند، حالا به هر حال بود که متن بود دیگه، من به خود ایشون نسبت نمیدم، نام هم که نمیبرم، به هر حال بود که در اون نوشته آمده بود که زارن تقریر ایشون بوده که سایتشون منتشر کرده بوده، حالا یه خوشی میتونه که اعتبار بشه بشه بگذاریم، بر تاز یک تعابیر خیلی تندی به کار برده بود که متاسفانه یک انحرافی در دین ایجاد شده، دارن دین جدید میارن. خیلی من خودم جا خوردم، یعنی دین جدید چی بوده؟ بعد تعبیرش این بود که میگن برای این که میخواد از روایات استفاده کنید، برید به تاریخ مطالعه کنید و بستر صدور روایات رو ببینید، برید به فهم قدما مراجعه کنید، ببینید قدما چی میفهمیدن و فهم اونها رو مورد توجه قرار بدید. این منجر به دین جدید میشه، این انحراف بزرگ در دین است. من سطر زیل کلام اصلا نمیفهمم، اون مقدمه با این زبا چطور میشه که ما اگر به بستر صدور روایات توجه بکنیم و به فهم قدما اهمیت بدیم، این دین جدید تولید میکنه. از غذا ممکن است کسی برعکسش ادعا بکنه، یعنی عکسش از غذا بیشتر به ذهن میاد که شما اگر بستر صدور روایت و ظهور عرفی روایت این از صدور رو نادیده بگیرید، ممکن است به دین جدید برسید. یعنی شما به اینجا برسید که به چیزای امروز میفهمید که اصلا ربطی به مراد امام علیه السلام نداشته، و خیلی شدید و تند. و حالا یک چیزی هم نسبت به شهید صدر هم داشت که ایشون هم همه از حرف ها داشت و اینا انحراف بزرگ در دین ایجاد کردن و خلاص از این حرف ها. خب حالا من عرضم این است، اگر فرمایش این آقای محترم که از مدرسین هستن در قم بعد تقدید، اگر فرمایش ایشون ناظر به برخی از آیانی باشد که طلابی که در درسشون شرکت، همین الان در قم دارن تدریس میکنن، طلابی که در درس این عزیزان شرکت کرده ان، اینطور که برای من خبر آوردن، میگن درس اینها به جای اینکه درس خارج فقه باشد، بیشتر درس تاریخ و کتابشناسی است. یعنی همش دارن تو هول و هوش تاریخ و کتابشناسی اینا پیش میرن، جاشون نسبت به حجت خبر واحد رو قبول ندارن، بعد به اطمینان شخصی برسن در خبر واحد، لذا ناچارن اون بررسی ها رو انجام بدن. اونا محترمن، ما نمیخوایم که ایراد بکنیم، قبول نداریم روششون رو، نادرست میداریم، اما عرض می‌خواستم که اونا روش شناسی و هر کسی روش داره. دقیقاً اگر ناظر به او باشد، بله ما میگیم او افراط. اولا حجت خبر واحد این جای انقلت و قلت ندارد، مطلب تمامه. دقت میکنید؟ ثانیا برای این که اینا معلوم نیست، خیلی از این بررسی های تاریخی و کتابشناسی که اینا آقایونم میکنن، بر اون مقدار که برای من نقل کردن، بسیارش مبتنی برای چه حدسیات است. حالا هی این حدسیات رو متراکم میکنن تا دیگه به یک تومعنینه ای میرسن که حالا دیگه جنبه کاملا شخصی هم داره. اگر اون افراط رو میگن، ما هم قبول داریم اون افراطه، اون زیاده روی است، نیازی اون نیست. اما اینکه بالکل بگیم توجه به بستر صدور و فهم قدما این منجر به انحراف بزرگ است، این متن یک جلسه تقریر درس خارج ایشون رو من دادم، من نگاه کردم، کل جلسه همین بوده. کل جلسه یک جلسه شون زارن فقط هم به ایشون صحبت کرده است که این انحراف بزرگ است و این منجر به دین جدید می شود. ما با کمال احترام عرض می کنیم از قضا به عکس این است. اگر شما بی توجه باشید به بستر صدور، این ممکن است منجر به و بفرمایید که دین جدید بشود. اللهم الا ان یقال، که همین نقطه که ما عرض کردیم، یعنی شما ظهور عرفی حین الصدور رو به دست بیاری و اینم حجت تامه است بر شما، در این حال بگو قدما ظاهرا یه جور دیگه میفهمیدند، و بخوای این حجت رو کنار بگذاری و عقد بکنی مثلا به امری که لا حجت هستش، یعنی بعد از که لحاظ کردی گفته اونها رو، ولی در این حال اینطور استظهار بکنی، اما بخوای این ظهور رو کنار بگذاری و بخوای فهم قدما رو ملاک قرار بدی، گفتیم اینطور نمیشه، فهم قدما مرجح هست عند الاستظهار، اما بعد از که ظهور صورت گرفت دیگه اون حجیتی در مقابل حجیت ظهور نداره. اگر این منظورشون باشد حرف درستی است، اگر اشکال به اون افراطی ها دارن میکنن حرف درستی است، اما این طور نفی کلی این صحیح به نظر نمیرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه چیزی نبود، این متن یک جلسه درسش بود.